بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 112 صفحه 156، تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قدس سره قولي، وما ادعاه الشيخ قدس سره إجماع عملي، فالجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، بحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب. بحث در توجیه نمودن نقل اجماع از سوی سید مرتضی و شیخ طوسی بود. عرض شد که دو توجیه شیخ انصاری فعلا برای جمع بین این دو اجماع و رفع تنافی بیان می فرمایند. خلاصه توجیه اول این شد که سید مرتضی و شیخ طوسی فقط عمل اصحاب رو مشاهده کردند و از این عمل هر کدام یه برداشت مخصوص رو مطرح نمودند. بعد از ذکر این توجیه یک سوال هم مطرح شد. اون سوال این بود که سید مرتضی فقط عمل اصحاب رو مشاهده نکرده، بلکه ایشون ادعا می کند که قول اصحاب رو هم دیده است. ایشون می فرماید علماء شیعه تصریح کرده اند به انکار حجیت خبر واحد. خب بعد از این حرف جواب دادند، حالا میخوان برگردند در ولحاصل که بحث امروز است، یه بازگشتی داشته باشند به همین سوال و دوباره مسئله رو با عنایت به این سوال بررسی کنند. می فرمایند نتیجه سخن چنین می شود که ما قبول می کنیم سید مرتضی به قول اصحاب و به گفته آنها رسیده است. شیخ طوسی هم فقط عمل اصحاب رو دیده است. شیخ طوسی دیده اصحاب به یک عده اخبار عمل کرده اند، لذا ایشون برداشت کرده، فرموده اصحاب به خبر واحد ثقه عمل می کنند. ولی سید مرتضی خود قول اصحاب رو دیده است که اونها تصریح می کنند به خبر واحد نمی شود اعتماد نمود. خب حالا ما می خواهیم بین این دو نظریه جمع کنیم. اینجا دو تا راه وجود داره. یک راه به نفع سید مرتضی است و اون راه این است که ما بیایم عمل اصحاب رو توجیه کنیم، یعنی بگیم اصحاب عمل می کرده اند به خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه. اصحاب به خبر واحدی عمل می کردن که قرینه قطعیه داشته باشه، پس غیر از او حجت نیست. اگه این توجیه رو گفتیم میشیم موافق با سید مرتضی. و از طرف دیگه ممکن است ما بیایم اون قول و گفتار اصحاب رو توجیه کنیم، بگیم اصحاب که می گفتند به خبر واحد عمل نمی کنیم، یعنی به خبر واحد مخالفین عمل نمی کنیم، به خبر واحدی که اهل سنت نقل کنند، و الا خبر واحد شیعه رو میپذیریم. اگر این قول رو توجیه کردیم، ما با شیخ طوسی هماهنگ میشیم. خب حالا چه کنیم؟ کدام یکی از این دو توجیه درست است؟ در ابتدا شیخ انصاری می‌فرمایند ما بهترین است که عمل اصحاب رو توجیه کنیم. یعنی میشیم موافق با مرحوم سید. چرا؟ چون قول و گفتار اصحاب صریح و قابل توجیه نیست. اونها به طور مطلق میگن ما ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. یه قیدی از خودتون میارید شما. پس این قول رو نمیشه توجیه کرد تا با شیخ طوسی همراه بشید، لکن عمل اصحاب قابل توجیه است، چون عمل فی نفسه مجمل است. خب اصحاب به روایات عمل کردن، ولی نگفتن ما عمل کردیم چون خبر ثقه است، همچه حرفی نزدن. میتونیم اونجا ادعا کنیم چه عمل اصحاب به خاطر این بوده است که این اخبار قرینه قطعیه داشته، پس تا اینجا هماهنگ شدیم با سید مرتضی. در پایان می‌فرمایند لکن الانصاف. حالا بیایم انصاف بدیم، با انصاف حرف بزنیم. لکن انصاف این است که این توجیه باطله. به چه دلیل؟ می‌فرمایند ما بعدن خواهیم گفت که قرائن فراوانی وجود دارد که اصحاب به خبر واحد ثقه عمل می کردن، نه به خبر واحد قطعی. چندین قرینه است، بعدا مفصل در درس‌های آینده می‌خوانیم. پس نتیجه این که ما باید اون قول اصحاب رو توجیه کنیم، اون گفتار اصحاب رو. و اینجا هم دو تا توجیه هست، یا بگیم نظر اصحاب که گفتن به خبر واحد عمل نمی کنند، یعنی به خبر مخالفین عمل نمی کنند، به خبر اهل سنت عمل نمی کنند. یا این توجیه، یا نه بالاتر بگیم، بگیم این چند نفری که فرمودن به خبر واحد ما اعتماد نمی کنیم، اینها معلوم النسبن، ولو این حرف رو زده باشن، ولی چون نسبشون معلوم است این قول اینها به اجماع ضرر نمی زنن. پس در پایان این توجیه باز معلوم شد که کلام شیخ طوسی قوی است و موافق با قرائن می باشن. خب این چند خط یکم مشکله داشت، اینا رو بخونیم بعد برسیم به بعد. مرحوم سید ادعا می کنه، می فرماید که اصحاب امامیه شدد الانکار علل عامل به خبر الواحد، آدم عادل است دیگه. حالا یا قول اینها رو یا به گوش شنیده از اصحاب یا در بعضی از جزبه ها پاره از مناسبت ها دیده است. چون اینم که ما گفتیم قواعد اصولی به صورت مدون نبوده، معناش نیست که اصلا در کتب نبوده. در بعضی از کتب فقهی در سابق آقایون مبنا این بوده که قبل از اینکه وارد فقه بشه نظری مقدمات اصولی مطرح میکردن، یا در ابتدای کتاب یا در انتهای کتاب. به عنوان نمونه کتاب ذکرای مرحوم شهید رو مراجعه بکنید، در پایان اون کتاب یک جزوه اصولی بسیار مفید هست که مرحوم شهید ذکر کردن. بعضی از علما در لابلای مسائل فقه به مناسبت مسائل اصولی رو عنوان میکردن هر جا مناسب بوده. بعضی ها تذکراتی در اول کتاب مسائل اصولی میگفتن. کتاب معالم پسر مرحوم شهید یه مقدمه برای یک کتاب فقهی بوده، لذا میبینید اول معالم فقه رو تعریف میکنن به جای اصول، چون میخواستن کتاب فقهی بنویسن به عنوان مقدمه قواعد اصولی رو عنوان کردن، بعد وارد اون کتاب عرض کنم که مربوط به فقه بشن. لذا اینجور نبوده که به هیچ وجه نباشه، یا از بعضی از جزوه هایشون دیدن یا هم مثلا از خود علما و اصحاب شنیدن. حلال ما دیروز اشاره کردیم که مسائل اصولی به طور معمول مخفی بودن، فقط دو تا کتاب مشهور بوده، البته یه سری جزوه ها بوده از اصحاب ائمه در شرح حالاشون نوشتن، ولی دیگه کتابای مفصل دیگری تا اون زمان در علم اصول جز ذریعه و قده سراغ نمیشه گرفت، سراغش نباید گرفت. ول حاصل خلاصه کلام ان الاجماع الذي ادعاه السيد، اون اجماعی رو که سید مرتضی ادعا نمود، اجماع قولی هست. ایشون قول اصحاب رو فرمودن دیدم. و مدعاه الشيخ قدس سره، اون چرا که شیخ طوسی ادعا کرد اجماع عملی بود، ایشون فرمودن اصحاب عمل میکنن به خبر واحد. و الجمع بینهما، جمع بین این دوتا ادعا به دو شکل ممکنه. یمکنو به حمل عملهم علا محتف و بالقرینت اندهو، این جمع اول به نفع سید مرتضاست. ما جمع بین این دو ادعا کنیم ممکن است به این که حمل کنیم عمل اصحاب را بر اون خبری که همراه بوده است با قرینه قطعی در نزد اصحاب. یعنی ما بیایم بگیم اصحاب که به خبر واحد عمل میکردن به خبر با قرینه قطعی عمل میکردن، بشیم هماهنگ با سید. یک احتمال، یک جمع. و به حمل قولهم علا ما ذکرنا من ال احتمال، میتوانیم ممکن است حمل کنیم قول علما رو بر اون چی که ذکر کردیم از احتمال، همون احتمالی که قبلا ذکر کردیم، که اون احتمال این بود در دفع روایاتی که علما این قول رو فرمودن، در دفع کردن و باطل کردن روایاتی که وارد شده است، فیما در اون مواردی که در اون مسائل و اون حکمهایی که راضی نبوده اند اصحاب از مطالب، یعنی مطالبی که مخالفین نقل میکردن، اصحاب راضی به این روایات و مطالب نبودند. این روایات مطالبی رو عنوان میکردن که اصحاب این مطالب رو 100% باطل میدونستن، یعنی روایت مخالفین بوده، اصحاب در اینجا بوده میفرمودن ما به خبر واحد عمل نمی کنیم. که اگر این قول رو توجیه کردیم، گفتیم این قول اصحاب در رابطه با مخالفین هستش، نظر ما هماهنگ با شیخ طوسی میشود. خب کدام یکی از این دو تا توجیه درسته؟ ایشون ابتدا میفرماین والحمل الثانی مخالف لظاهر القول، حمل دوم که هماهنگ با شیخ طوسی بشیم بگیم اصحاب این کلام رو در رابطه با مخالفین گفتن، این مخالف با ظاهر قول اصحاب میشه، چون ظاهر قول اصحاب مطلقه، هیچ قیدی نداره. اصحاب میگن ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، شما قید میزنید میگید
این کلام عند المخالفین بوده، یعنی اصحاب به خبر واحد مخالف عمل نمی کنن. این قید مخالف با ظاهر قول می باشد، لذا نباید این قید رو مطرح کرد. اما والحمل الاول، اون توجیه اول، لیس مخالفا لظاهر العمل، توجیه اول مخالف با ظاهر عمل اصحاب نیستش. حرف سید مرتضی، سید مرتضی می فرماید اصحاب عمل کردن به خاطر اینکه خبر معل قرینه بوده، این مخالف با عمل اصحاب نیست، چون عمل فی نفسه اجمال داره، عمل اطلاقی نداره، عمل مجمل است. چون مجمل هست این قید مخالف با ظاهر عمل نمی شود، لأن العمل مجمنون، در لأن العمل به خاطر اینکه عمل اصحاب مجمل هست، من عجز الجهت التي وقع عليها، به خاطر اون جهتی که بر اون جهت واقع شده، یعنی عمل دال بر جهت نیستش، اصحاب عمل کردن ولیکن چرا عمل کردن، از خود عمل در جهت عمل ظهور اصلا ظهوری وجود نداره، چون خود عمل ظهوری در هیچ جهتی نداره، لذا جهت درست کردن برای عمل اصحاب مخالف با ظاهر عمل اصحاب نمی باشن. پس بنابراین توجیه سید مرتضی مخالف با ظاهر نیست، لیکن توجیه شیخ طوسی مخالف با ظاهر خواهد بود. این حرفشون تا اینجا حرف سید اثبات شد. الا ان الانصاف، الا این که انصاف این است، ان القرائن تشهد بفساد الحمل الاول، یه سری قرائن قطعی داریم که شهادت میدهند به این که اون توجیه اول فاسده، یعنی توجیه سید مرتضی کما سیعتی، چون چه این قرائن خواهد آمد. فلا بد من حمل قول من حکا عنه سید المنع، پس ناچاریم همین توجیه دوم رو قبول کنیم، ولو توجیه دوم مخالف با ظاهره، ولی چون قرائن قطعیه داریم ناچاریم همین توجیه رو قبول کنیم. لا بدیم از این که حمل کنیم، توجیه کنیم قول کسی را که حکایت کرده است از اونها سید منع عمل به خبر واحد را، ما قول اونها را باید توجیه کنیم. خب دو تا توجیه، اما علی ما ذکرنا، یا باید توجیه کنیم بر اون چی که ما ذکر کردیم، همون توجیه قبلی که اون توجیه بیان است، من ارادت دفع اخبار المخالفین، علما از این قولشون اراده کردن باطل کردن اخبار مخالفین را، اون چنون اخبار مخالفینی که ممکن نبوده است علما را رد این اخبار به فسق راوی، ممکن نبوده علما بگن ابو هریره چون فاسقه قولش باطله اونا رو میکشتن، یا فرض بفرمایید که زوجات پیامبر رو که اونها عادل میدانن، بلکه از عادل بالاتر میدانند بعضی از اهل سنت سلام علیکم، اونها رو تالی تل به معصوم میدانند، خب خبری رو عایشه نقل کرده، اهل سنت هم بهش تمسک میکنن، عالم شیعه نمیتونه بگه خبر عایشه رو من قبول ندارم، نمیتونه بگه عایشه فاسقه، اونا اون رو تالی تل به معصوم میدونن، لذا مجبور بوده بگه این خبر واحد است و ما به خبر واحد عمل نمیکنیم. بله، پس این یک علی حال توجیه، بگیم قول علما توجیهش اینه، من ارادت دفع اخبار المخالفین، علما از این قولشون اراده میکردن باطل کردن اخبار مخالفین را، اون چنان اخبار مخالفینی که ممکن نبوده است علما را رد این اخبار به سبب فسق راوی، این یک توجیه. توجیه دوم، اصلا بگیم خیلی خوب، اینا صریحا میگفتن خبر واحد حجت نیست، ولی اینا معلوم النسبن، چند نفر بیشتر نیستن، افراد معلوم النسب، از کنم مخالفتشون به اجماع ضربه نمیزنید، به اما علا ما ذکره و شیخو، یا این قول اصحاب رو توجیه کنیم بر اون چی که شیخ طوسی ذکر کرد، من کونهم جماعتن، از این که این عرض کنم که قائلین، این کسانی که سید از اونها حکایت کرده است، اینها جماعت معلوم النسب هستن، که لا یقده و مخالفت و هم بل اجماع، ضرر نمی زند مخالفت اینها به اجماع، ولو مخالف هستن خیلی خوب، چند نفرن میگن خبر واحد حجت نیست، چه خبر واحدی که ثقه نقل کنه چه غیر ثقه، ولی دیگران از علما اجماع عملی دارن، اجماع عملی علما حجته، مخالفت چند تا معلوم النسب هم ضرری بر این اجماع نخواهد داشت. و یمکن الجمع بینهما به وجه آخر.
توجیه دوم برای نقل اجماع سید مرتضی و شیخ طوسی، این توجیهی است که در اصول مظفر هم اونجا عنوان شده بود. خیلی توجیه خوب و راحتی است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شاید این توجیه بهترین توجیه برای برطرف کردن تنافی بین کلام سید و کلام شیخ طوسی بوده باشد. اما بیان توجیه این است: سید مرتضی می‌فرمود خبر واحد علمی حجت است. این کلام سید، بعدم میگفت به اجماع علما. شیخ طوسی می‌فرمود خبر واحد ثقه حجت است. اینم کلام شیخ طوسی. خب کلمات شیخ طوسی رو خوندیم، ایشون فرمودن اخبار مجرد از قرائن قطعیه هستن، خبر مجرد از قرینه قطعیه اگه ثقه باشه حجت. اینم کلام ایشون مفصل گذاشت. حالا دقت کنید، ما میگیم مراد از این علم که سید مرتضی میفرماید خبر واحد علمی حجت است، مراد از علم یعنی قطع جازم نیست، بلکه مراد از علم همان وثوق و اطمینان می باشد. چنان که سید مرتضی خودشون قطع و علم رو به همین شکل تفسیر نمودن، ایشون فرمودن العلم مقتضا سکون النفس، علم چیزی است که باعث اطمینان خاطر میشه و باعث آرامش میشه. خب بنابراین سید مرتضی میفرماید خبر واحد علمی، یعنی خبر واحد مفید اطمینان حجت است. خب به چه دلیل؟ فرمودن بل اجماع، به اتفاق همه علما. خب شیخ طوسی چه فرمود؟ شیخ طوسی هم فرمودن خبر واحد ثقه، یعنی خبر واحد مفید اطمینان حجت است. به چه دلیل؟ بل اجماع. پس بنابراین هیچ گونه تنافی بین نقل اجماع از سوی شیخ طوسی و از سوی سید مرتضی وجود ندارد. در پایانم می‌فرمایند شیخ طوسی که فرمود روایات ما و اخبار ما مجرد از قرینه است، مرادشون قرینه 100% و قطعی است که اخبار شیعه به طور معمول قرینه قطعی و 100% نداره. سید مرتضی هم که فرمودن خبرهای ما معل قرینه است، یعنی خبرهای ما در کنارش قرینه اطمینانی دارند. پس باز هیچ گونه تنافی بین این دو کلام هم وجود ندارد. پس نتیجه میگیریم که علمای شیعه به خبر واحد به صورت تعبد و بدون حصول اطمینان عمل نمی کنند. بلکه وقتی به خبر واحد عمل می کنند که از قرینه یا قرائنی وثاقت و اطمینان پیدا کنند. این هم جمع دوم بین کلام شیخ طوسی و سید مرتضی. این بحث تمام شد، یعنی ایشون در ابتدای بحث اگه فراموش نکرده باشید فرمودن علما چندین اجماع نقل کردن بر حجیت خبر واحد، یکی کلام شیخ طوسی بود که این همه مفصل بود و حرفا زده شد و تمام شد. سه اجماع دیگر رو هم شیخ انصاری نقل می کنند، یکی از سید ابن طاووس که عبارتاشون چیزی نداره از رو انشاءالله تطبیق میکنیم، ایشون هم ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد. دوم مرحوم علامه حلی، سوم علامه مجلسی اعلالله تبارک و تعالی مقامه الشریف، ایشون هم ادعای اجماع کردن بر این که خبر واحد حجت می باشد. پس از چهار نفر از علما شیخ انصاری نقل کردن ادعای اجماع رو بر حجیت خبر واحد. و یمکن الجمع بینهما به وجه آخر، ممکن است جمع کنیم بین کلام سید مرتضی و شیخ طوسی به وجه دیگری، و هوان مراد از سید قدس سره اون وجه اینه که مراد سید من العلم از اون علمی که ادعاه فی صدق الاخبار، ادعا کرد اون علم را در صدق خبرها. فرمود وقتی خبر صادقه بهش عمل میکنیم که خبر خبر علمی باشد،
مراد از علم مجرد ثقه و از کنم که طمأنینه نفس هست، اطمینان داشتن. فإن المحکی عن اون چه که حکایت شده از سید مرتضی در تعریف علم، انه مقتضا سکون النفس، ایشون فرموده علم چیزی است که اقتضا میکند آرامش نفس را. نفرموده است العلم هو القطع الجازم، فرموده علم یعنی چیزی که اطمینان برای انسان میاره. 70% 80% برای انسان مفید این ثقه هستش. و هو الذی ادعا بعض الاخباریین، همین مطلب هم چیزیست که ادعا نمودن او را بعضی از علمای شیعه، ان مرادنا بالعلم، بعضی از علما که فرمودن ما میگیم خبرهای کتب اربعه از کنم مفید علم هست، مراد ما به علم به صدور اخبار هو هذا المعنا، همین معناست. یعنی ما اطمینان داریم، یعنی 80% احتمال میدیم که این اخبار از ائمه معصومین صادر شده باشه. لَلْ يَقِينُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْاِحْتِمَالَ رَأْسًا، نه این که مراد از علم یقینی باشد که 1% هم قابل خدشه نیست، یقینی که قبول نمی کند احتمال رو به هیچ وجه. چنین نیست، مرادمون از یقین 100% نیست، مرادمون از یقین همون طمأنینه نفس و 70% و 80% است. پس وقتی مراد علم این باشه، دیگه هیچ گونه تنافی و تناقضی بین ادعای سید مرتضی و شیخ طوسی نیست، بلکه با هم هماهنگ خواهد. فمراد الشیخ من تجرد هذه الاخبار عن القرائن، اون کلام دیگه شیخ طوسی و سید مرتضی رو هم دیگه توجیه میکنن، معلوم میشه. میفرمایند شیخ طوسی که میفرماید اخبار ما مجرد از قرینه است، یعنی قرینه علمی 100% نداره. سید مرتضی که میفرماید اخبار ما مل قرینه است، یعنی قرینه وثوقی داره، و اینها هم شیخ طوسی همین حرفو قبول داره. پس مراد شیخ طوسی از تجرد این اخبار آحاد از قرائن، تجردها مجرد بودن این اخبار است از اون قرائن چارگانه‌ای که اولا ذکر کرد، یعنی قرائن قطعیه 100% که این قرائن چارگانه موافقت کتاب بود، موافقت سنت بود، موافقت اجماع بود، موافقت دلیل عقل بود. از اینجا هم میفهمیم که اون تواتری که اونجا در کلام شیخ طوسی بود اشتباهه، باید دلیل عقل باشه. و مراد السید من القرائن، اما مرحوم سید که میفرمود اخبار ما مع القرینه است، مراد سید از قرائنی که ادعا کرد در عبارت گذشتهش محتف بودن و همراه بودن اکثر اخبار را به اون قرائن، سید مرتضی که فرمود اکثر اخبار ما مع القرینه است، مرادشون از قرینه اینه، هی الامور الموجبه للوثوق بالراوی، یعنی قرائنی که موجب وثوق به راوی می شود یا به روایت. به این معنا، به معنا سکون و نفس به ما، به این معنا که نفس به این راوی و روایت آرامش پیدا می کنه. این روایت جوریست که به روایت که نگاه میکنه ثقه برش پیدا میشود، اطمینان برش پیدا میشه، وثوق پیدا میشود. و رکون ها الیهما، و رکون و اعتماد داشتن نفس به این راوی یا به این روایت، یعنی روایت و راوی جوری است که نفس اعتماد به اینها داره. مراد از علم اینه. و حین اذن فیهمل انکار الامامیه، و در این هنگام پس اون قول علما رو شما چجور توجیه میکنید که علما میگفتن به خبر واحد عمل نمیکنیم، یعنی به خبر واحد غیر ثقه عمل نمیکنیم، یعنی تعبدن به صرف تعبد به خبر واحد عمل نمیکنیم، اول باید از خبر واحد وثوق پیدا کنیم بعد بهش عمل کنیم. و حین اذن پس حمل میشود انکار علما مر عمل به خبر واحد را، علا انکارهم للعمل بهی تعبدن، همه می شود بر انکار علما عمل به خبر واحد را تعبدن. اول مجرد حصول رجحان به صدقه، یا علما عمل نمی کنند به خبر واحد به خاطر مجرد حصول رجحان به صدق خبر واحد. اگر 51% احتمال دادن خبر واحد راست میگه بهش عمل نمی کنن، باید به مرحله وثوق برسه، الا ما یقوله المخالفون، به شکلی که اهل سنت میگن، اهل سنت پاره از علماش میگن همینقدر احتمال صدق راوی رجحان داشت، یعنی 51% احتمال داریم راوی راست میگه به حرفش عمل میکنیم، لکن علمای شیعه چنین نمیگن، میگن به خبر واحدی عمل میکنیم که محل وثوق باشه، هم سید مرتضی این کلام رو میگه هم شیخ طوسی. خب در پایان میفرمان انصاف این است که لم یتزح من کلام شیخ دعو الاجماع علا از یده من الخبر الموجب لسکون النفس. ما از کلام شیخ طوسی هم بیشتر از همین متوجه نمیشیم که شیخ طوسی ادعای اجماع کردن که علمای شیعه عمل میکنن به خبری که محل وثوق باشه. خلاصه انصاف این است که روشن نمیشود از کلام شیخ طوسی ادعای اجماع بر بیشتر از خبری که موجب آرامش نفس باشه، ولو به مجرد وساقت راوی، ولو به مجرد اینکه راوی ثقه باشه و کونه سدیدن فی نقله، راوی در نقلش محکم باشه، آدم دروغگویی نباشه، کلم یطعن فی روایته، در روایت او هم طعنی وارد نشده باشه، یعنی گفته نشده باشه که این راوی اهل دروغه. ولعل هذا الوجه احسن وجوه الجمع بین کلام شیخ و سیه، شاید این وجه بهترین وجه جمع باشد بین کلام شیخ طوسی و سید مرتضی قدس سرهما، خصوصا مع ملاحظه تصریح سید، مخصوصا با ملاحظه تصریح سید در کلام خودش، بین که اکثر اخبار متواتر و یا محفوف به قرینه هستند. سید فرمود اکثر اخبار ما محفوف به قرینه هستند، شیخ هم برخلاف این تصریح رو کرد، فرمود اکثر اخبار ما محفوف به قرینه نیستن. این دوتا تصریح متضاد جز با این توجیه با راه دیگری حل نمی شود. سید مرتضی که می فرماید محفوف به قرینه هستن، یعنی قرائن وثوقی دارن، اطمینان. شیخ طوسی که می فرماید قرینه، این اخبار همراه با قرینه نیستن، یعنی همراه با قرینه علمی و 100% نیستن. پس مخصوصا با ملاحظه تصریح سید در کلام خودش، این که اکثر اخبار متواتر و یا محفوف و قرینه هستند، و تصریح شیخ قدس سره در کلام متقدمش به انکار نمودن این مطلب، ایشون فرمودن اکثر اخبار ما محفوف و قرینه نیستند. این دوتا کلام متضاد فقط همین توجیهی رو که ما ذکر کردیم میطلبند. این تمام شد، کلام شیخ طوسی تمام شد، ایشون ادعای اجماع کردند برای اینکه خبر واحد حجت است. کلام دوم، و ممن نقل الاجماع على حجیت اخبار الاحاد، از کسانی که نقل اجماع کردن بر حجیت خبر واحد، سید جلیل رضی الدین ابن طاووس است. سید ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه، از شدت تقدسشون این عالم مجتهد فاضل تا آخر عمرشون یک فتوا ندادن و یک عرض کنم رساله توزیع المسائل در یک مسئله عنوان نکردن، به خاطر شدت تقواشون با این که از علمای بسیار فاضل و جلیل القدر و بزرگ شیعه بودن. حیث قال فی جمله کلام الله، در پاره از کلمات خودشون که یطعن فیها علی السید، که طعن میزنن بر سید مرتضی، چنین فرمودن، فرمود ولا یکاد و تعجبی ینقضی کیفش تبه علی، من تعجبم به هیچ وجه برطرف نمیشه که چگونه امر مشتبه شده بر سید مرتضی ان الشیعه تعمل به اخبار الاحاد فی الامور شرعیه، در همه نسخ به همین شکله ان الشیعه، بله یک لا اینجا کمه، بله میفرمایم تعجب من برطرف نمیشه چگونه امر بر سید مرتضی مشتبه شده که ایشون فرموده ان الشیعه لا تعملوا به اخبار الاحاد، سید مرتضی فرموده شیعه عمل نمی کند به خبرهای واحد در امور شرعی. و من اطلع على التواریخ والاخبار، کسی که مطلع شود در تاریخ ها و خبرها، و شاهد عمل ذوی الاعتبار، مشاهده کند عمل کسانی رو که صاحب عبرت و صاحب وجه هستند، وجد المسلمین، مییابد مسلمانان و خود سید مرتضی و علمای شیعه گذشته عمل می کنند به اخبار آحاد به غیر شبهت عند العارفین، هیچ شبهه‌ای در نزد کسانی که اهل عرفان و اهل شناخت هستند وجود نداره. ایشون از ادعای اجماع علما بالاتر، ادعای اجماع همه مسلمانان، ادعا می کند تمام مسلمانان و همچنین خود سید مرتضی، همچنین تمام علمای شیعه گذشته به خبر واحد عمل عمل می نمودن کما ذکر محمد ابن حسن طوسی در کتاب عده و غیر ایشون من المشغولین به تصفح اخبار شیعه و غیرهم من المصنفین. ایشون می فرماید هم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده، هم این مطلب رو شیخ طوسی ذکر کرده و هم غیر شیخ طوسی از کسانی که مشغول به تورق اخبار شیعه هستند، صفحه به صفحه اخبار شیعه رو نگاه می کنن و غیر این عرض کنم که اخبار شیعه، غیر علمای شیعه از کسانی که مصنف هستن و کتاب نوشتن و فیه دلالتون. شیخ انصاری می فرماید در کلام ایشون دلالت است الا ان غیر الشیخ من العلماء ایضا ادعى الاجماع على عمل الشیعه به اخبار الاحاد. از کلام ایشون معلوم میشه که غیر از شیخ طوسی از علمای دیگه هم ادعای اجماع کردن بر اینکه شیعه به اخبار واحد عمل میکنن. اینم مورد دوم. پس اول ادعای اجماع شیخ طوسی، دوم سید ابن طاووس، سوم و ممن نقل الاجماع ایضا از کسانی که نقل اجماع کردن علامه است در کتاب نهایه حیث قال ان الاخباريين منهم لم يعولوا في اصول الدين و فروعه الا على اخبار الاحاد. ایشون فرموده علمای که پیرو این مسلک اخباری هستند که تکیه نکردن در اصول دین و فروع دین مگر بر خبر واحد، اونا که فقط خبر واحد ملاکشون هست و اصولیین از علمای شیعه مثل ابی جعفر طوسی عمل به ها به این عرض کنم که خبر واحد عمل کرده و لم ينكره سوى المرتضى و اتباعه. از اینجا ادعای اجماع معلوم میشه انکار نکرده است این عمل به خبر واحد را مگر سید مرتضى و اتباع سید مرتضى. چند تا معلوم النسب، اونم لشبهت حصلت له، به خاطر یک اشتباه و خطایی که برای ایشون پیدا شده. و ممن ادعا و عیزن از کسانی که ادعا نموده اند باز همین اجماع را مرحوم علامه مجلسی است اعلی الله مقامه الشریف در بعضی از رسائل خودشون حیث ادعا تواتر الاخبار، ایشون ادعا نمودن تواتر اخبار و عمل شیعه رو در تمام عصرها بر عمل به خبر واحد. ایشون فرمودن تمام علمای شیعه به خبر واحد عمل میکنن. ثم ان مراد العلامه قدس سره چیزی نداره. میفرماین علامه که نسبت داد فرمود علمای اخباری به خبر واحد عمل میکنند، مراادش از این علمای اخباری چه کسانی هستند؟ مرادش متأخرین از علمای از این گونه علما نیستند، بلکه مرادش امثال شیخ صدوق و اینها هست که شیخ صدوق هم به پاره از اخبار عمل کرده. یکی از فتاوای عجیبش اینه که ایشون سهو رو برای پیامبر و امام اثبات کرده به خاطر وجود یک روایت، چون در این مسئله که از مسائل اصول دینه به یک روایتیشون عمل کرده به ایشون هم نسبت داده شده که ایشون هم از این طایفه از علما می باشن. مراد علامه قدس سر رو از علمایی که اخباری هستن ممکن است این که بوده باشد مثل صدوق و استاد شیخ صدوق که ابن ولید باشه قدس سر رو هما حیث و اثبت سهو للنبی صلی الله علیه و آله، به خاطر این که این دو نفر اثبات کردن سهو را برای پیامبر و ائمه علیهم السلام لبعض اخبار الاحاد به خاطر بعضی از خبرهای واحد، لذا مرحوم علامه فرمود تکیهشون در اصول دینم به اخبار هست. و زعما شیخ صدوق و استادشون چنین عقیده دارن ان نفیه عنهم علیهم السلام، نفی سهو رو از پیامبر و ائمه معصومین اول درجه فی القلوب. آقایون میگن روایت داریم سهم نبی و فی صلاته، پیامبر در نمازشون سهم کردن و طبق روایت فتوا میدن، میگن اگر کسی بگوید پیامبر و ائمه معصومین سهو نمی کنن اولین درجه غلو نسبت به اینها مرتکب شده. البته فتوای عجیبی است دیگه، مشهوره، یعنی اجماعی علمای شیعه غیر از شیخ صدوق و استاد ایشون این است که پیامبر و ائمه معصومن، معنای اسمت اینه که سهو نمی کنن. و یکون ما تقدم فی کلام شیخ من المقلده، می فرماین ممکن مراد علامه اون همون مقلدهی باشد که شیخ طوسی هم در کلامشون ذکر کردن، یمکنو این که مراد علامه مثل شیخ صدوق باشد و باز یمکنو ان یکون ما تقدم فی کلام شیخ مراد علامه همون مقلدهی باشد که شیخ طوسی هم بهشون اشاره کرد. ممکن است این که بوده باشد مراد علامه ما تقدم در کلام شیخ از مقلده الذین اذا سألوا، اون چنون مقلدهی که اگر سوال می شدن از توحید و صفات پیامبر و ائمه قالوا روینا کذا، و رواو فی ذالکل اخبار در اصول دین روایت نقل میکردن. وقد نسب الشیخ قدس سره فی هذا المقام من العده، شیخ طوسی در همین مقام در بحث خبر واحد از کتاب عده نسبت داده است عمل به خبر واحد را در اصول دین الى بعض غفلت اصحاب الحدیث. ایشون فرموده بعضی از اصحاب حدیث، بعضی از علما که اهل غفلت بودن در اصول دین هم به اخبار واحد عمل می نمودن. ثم انه یمکن ان یکون الشبه در حرف داره سیعتی چهار بصلا الله علی محمد و آله الطاهرین.